الله نور سماوات و الارض، تمام قدرت ها مال اوست و تمام نورها مال اوست و همه چیز از اوست و ما هیچ هستیم و این معنا را باید ادراک بکنیم.
شما یا ما خیال میکنیم که الان ایران یه قدرتی دارد، لکن این قدرت خداست، در اینجا ظاهر شده است. این قدرت از منشأ قدرت است. اون قدرتی هم که انبیا داشتن از انبیا نبود. بشر از اول تا آخرش هیچ است. اون چه هست قدرت خداست. هر حرکتی که شما میکنید با قدرت خدا حرکت میکنید. هر تفنگی که میندازید با قدرت خداست. دست شما به قدرت خداست که به ما شمیرد و فکر شما با قدرت خداست که میرد و کارها را انجام میدهد و کارهای نظامی و غیر نظامی را. قدرت مال اوست و همه باید از او باشیم. انا لله، همه چیز از او. شما از من دست برداشتید و میگید ما برای خدا. شما میگید که ما نشان از خدا میخواهیم و ما همه یک هستیم. اگر این معنا در بین شما حفظ شد، شما تا آخر محفوظید. هیچ کس نمیتوند به شما صدمه وارد کنه.
اگر چنانچه مسلمین ادراک بکنند که ما از خدا هستیم و برای خدا باید باشیم، دیگه آسیب نمیبینند، دیگه اسرائیل قدمش را باز پیش نمیاره و ما باید جدیت کنیم که اسرائیل را برانیم از این زمین های اعراب و نباید گول بخوریم از امریکا و از این مجالسی که درست کردند و تعزیه گردانی میکنن برای خوردن ما، از اونا گول بخوریم. همه گرگند و همه شما را میخورن. توجه به خدا بکنید، توجه به اسلام بکنید و برای خدا و برای اسلام قیام بکنید و برای خدا و برای اسلام به پیش برید و پیروز هستید ان شاء الله.
نفس می کشم آسمون تو رو، نفس می کشم تا دم مردنم. هوا تو به سینم گره میزنم. من از جای دنیا برم با منی، منو کوچه های تو دلتنگ کرد. همه ما رو میشناسن از پرچمت سرنگی که مردا تو یک رنگ کرد.
باز خورشید دست چمن را میگیرد و از زیر خاک بیرون میکشد. یوسف گمگشته باز آید به کنعان. غم مخور.
نشستم به خاکت نگاه میکنم، به این سقف آبی روی سرم. نگهدار محکم منو، ریشمو تو قلب منی کش شدی کشورم. تو لحن هوای آه منو، تو چشمای دریا چهات اشکمه. نمیترسم از هیچ کس، هیچ کس. تو دستای من پرچمت محکمه.
معشوقت وقتی وطن باشد، یقین دارم از عشق گفتن آسان می شود، چون یاقوت که می درخشد جان دوباره می دهد و تو را حفظ می کند برای بودن. در یاقوت آنچه می شنوی رشادت است، شهادت است، دفاع از مبحث سلامت است. و خوشا به حال ما، خوشا به حال فرزندان این آب و خاک که در هر عرصه می درخشند، می بارند، مهربانی می کنند و به یادگار می گذارند لحظه های بودن را بدون چشم داشت، بدون توقع. آنان چون ابر میبارند به مهر و هرگز نمیپرسند پیاله خالی از آن کیست. آری ببار، بدرخش، شکوفه باش بر روی شاخ و برگ درختان و زینت بخش لحظه هایی باش که در آن بقا و تداوم زندگی معنا می شود. آنچه می گویی نشان از مهر است در یاقوت.
من محمد بهاریان هستم و از شما دعوت می کنم شنونده پادکست یاقوت به تهیه کنندگی فاطمه بی تقصیر و تولید فضای مجازی رادیو سلامت باشید.
یاقوت گوهر بسیار سخت و مقاومیه که در مقابل آتش و حرارت استقامت بالایی داره.
یاقوت نادرتر از الماس است. تشکیل سنگان مستلزم نیرویی برابر با جابجایی کوهستان است.
یاقوت. این پادکست قلم آسمانی به یاد امدادگر شهید ابوالفضل ماهرخ. بهمن بود و برف تازه شروع شده بود و شروع به باریدن کرده بود. همه جا سفید شده بود و انگار خدا میخواست خبر خوشی بده. خبر به دنیا آمدن فرزندی پاک و بیالایش که قرار بود شادی و امید رو در خونه ماهروخا زنده بکنه. پدر دلش پر از نگرانی و هیجان بود. دلش میخواست زودتر خبر سلامتی همسر و بچهش رو بشنوه. ساعت نزدیک اذان صبح بود و پدر آماده وضو گرفتن. وقتی صدای اذان از گلدسته های مسجد پیچید تو شهر برفی، خبر دادن که پسر سالمه و همه چیز رو به راهه. پدر خدا رو شکر کرد و نمازشو با اشک شادی خوند. نام پسر رو گذاشتن ابوالفضل. از همون کودکی ابوالفضل آکنده از بزرگواری و بخشش بود. تازه وارد دوران نوجوانی شده بود که پدرش براش یک کاپشن چرم خرید، چون میدونست پسرش عاشق کاپشن چرمه. یه روز بارونی ابوالفضل برای خرید نان به نانوایی سنگکی رفته بود. از پشت شیشه بخار گرفته پسر بچه‌ای رو دید که بیرون ایستاده و مردد بود که وارد مغازه بشه یا نه. ابوالفضل نونشو که خرید به سمت پسر رفت و با لبخند گفت: بفرمایید، برای شماست. پسر بچه مات و متحیر بود. وقتی ابوالفضل متوجه شد لباسش مناسب هوای سرد نیست، بدون لحظه درنگ کاپشنش از تن در آورد و به تن اون کرد. ابوالفضل با لبخند خداحافظی کرد و رفت و پسر ناشناس خوشحال و گرم به سوی خانه برگشت. از همون لحظه معلوم بود که ابوالفضل فقط دنبال کمک به دیگران بود، حتی با کوچکترین کارها. از کودکی عشق به هنر و خوشنویسی در دلش ریشه داشت. ساعتها می نشست، قلم و دوات آماده می کرد و با شور اشتیاق روی کاغذ می کشید. هر شعر یا سخنی که ارزش داشت انتخاب می کرد و روی کاغذ می آورد. نوشتن براش خسته کننده نبود. انگار خودش قلم میشد و ذهنیاتش رو با دنیا در میون میگذاشت. استعدادش خیلی زود شکوفا شد و در نستعلیق، شکسته، نسق و سلس استاد شد. یه روز که در حال خوشنویسی بود، مادرش در اتاق زد و با چای و سوهان وارد اتاق شد. ابوالفضل اثر تازه‌شو به مادرش نشون داد و گفت: مادر جون، یه نگاه بکنین ببینین خوشتون میاد. مادر با لبخند و تحسین گفت: ماشاءالله پسر گلم، هزار آفرین. این لحظات ساده اما پر از محبت رویه ابوالفضل رو برای آینده شکل داد. با شروع جنگ جامعه پر از استراب و نگرانی شد. ابوالفضل که از کودکی کمک به دیگران رو تمرین کرده بود نمیتونست بیکار بمونه. با شروع اشتیاق رفت پیش پدر و گفت: پدر جون، میخوام برم جبهه. پدر و مادرش اولش نگران شدن، ولی وقتی به چهره مصمم پسرشون نگاه کردن دلشون آروم شد و دعای خیر بدرقه راهش کردن. تو جبهه ابوالفضل به کمک زخمی ها و مجروحان پرداخت. هر زخمی که به دستش می افتاد با دقت و عشق درمانش می کرد. دوره های تکمیلی امدادگری رو گذروند و روز به روز کارش حرفه‌ای تر شد. یه روز مرخصی گرفت و برگشت به خونه. خانواده با آغوش گرم ازش استقبال کردن و دیدن که چقدر بزرگ و پخته شده. ابوالفضل روزی به پدر گفت: می خوام یه خاطره از جبهه تعریف کنم. پدر گفت: بگو پسرم. ابوالفضل شروع کرد. یه روز گروهان ما زیر آتیش سنگین دشمن بود. مجروحا زیاد بودن و کولم خالی شده بود. یه دفعه یه پیرمرد ناشناس اومد و به پشتم زد و گفت: زخمشو ببند. همین که حرکت کردم و خوندن آیه وجعلنا من بین ایدیهم سدا رو دیدم، کولم پر از تجهیزات شد. ابوالفضل بیشتر وقتشو در پایگاه بسیج مسجد محله میگذروند و برای خانواده شهدا خطاطی میکرد. همه بهش لقب خطاط شهدا رو دادن. بچه محله بود اما معرفت و مرامش زبان زده همه. وقتی مرخصی بود به نیازمندان کمک میکرد و آموزش خطاطی به خانواده شهدا میداد. ابوالفضل بار آخری که مرخصی گرفت اول به زیارت حرم رفت و دعا کرد: بیبی جان، پدر و مادرم رو به شما میسپرم، مراقبشون باش. بعد به خانه برگشت و کنار خانواده نشست. با محبت گفت: مادر، هیچ وقت خطر چای شما رو فراموش نمی کنم. بعد پشت میز نشست و نوشت: شهادت هنر مردان خداست. چند روز بعد دوباره به جبهه برگشت. خانواده دلشون پیشش بود و میدونستن شاید این بار بازگشتی نباشه. وقتی خبر شهادتش رسید، پدر و مادر با بغض و اشک خدا رو شکر کردن که پسرشون آرامیده و در آرامشه. سالها بعد پدر شبها صدای قلم کشیدن ابوالفضل رو حس می کرد و به اتاق دست نخورده اون سر می زد. نگاه می کرد به آخرین خطی که باقی مونده بود و با حاله ای از خاطره و عشق محو می شد. Thank you. ابوالفضل ماهرخ امدادگر و خطاط شهید نمونه ای از پاکی، ایثار و عشق به هم نوعان بود. از کودکی یاد گرفته بود که کمک کردن به دیگران و عشق به وطن بالاترین ارزشه. قلمش، دستش و دلش همه برای خدمت بود و همین باعث شد تا نامش همیشه زنده بمونه، نه فقط در کاغذ بلکه در دل همه کسانی که اون رو میشناختن و دوست داشتن. تو دل جبهه وقتی آتش دشمن همه جا رو پر کرده بود و دود و گرد و خاک نفس کشیدن رو سخت کرده بود، ابوالفضل قدم به قدم می دوید تا دست کسی که بی صدا درد می کشه رو بگیره. دست های خیس از عرق و خون، قلب هایی که تندتر از همیشه می زد و نفس هایی که بین انفجارها محو می شد، همه برای او فقط یک معنا داشت: نجات دادن یک همنوع. حتی با تمام ترس و خطر، هر زخمی که پانسمان می کرد انگار بخشی از درد خودش رو به دوش می کشید، ولی لبخندش هیچ وقت محو نمی شد. صدای فریاد رزمنده‌ها و انفجارها با صدای آرام و پرمحبت او در هم آمیخته بود. با هر لحظه‌ای که سپری می شد آتش و دود و ترس بزرگتر می شد، اما او می ایستاد و با دستانی پر از مهربانی زخمی را پانسمان می کرد. کسی که امیدش را در آن لحظه تنها او نگه داشته بود. قلبش با ضربان سری زمین همسو می شد. انگار هر زخم، هر قطره خون، هر ناله نغمه‌ای بود که او باید پاسخ می داد. و وقتی کولش از تجهیزات خالی می شد و نگاهش به سوی مجروح بعدی می دوید، گاهی حس می کرد که دستی نامرئی کمکش می کنه. چیزی فراتر از توان انسانی، چیزی که دلش رو آروم می کرد و اون رو دوباره به حرکت با می داشت. امدادگری در جبهه هنر و عبادت بود. هر باند، هر پانسمان، هر قطره آب و هر لبخند کوتاه پیامی بود از زندگی، امید و عشق بی پایان به انسانیت. برامون بگید شهید ابوالفضل ماهرخ در چه عملیاتی به شهادت رسید؟ پاسخ خودتون رو به نشانی @ سلامت 102 FM در پیام رسان بله بفرستید. منتظریم.
نمل پر کنم جایم چون تویی را، نمل پر کنم جایم چون تویی را، کجا پر شود کجا پر شد جای گردی بگردی، کجا پر شد کجا پر شد جای گردی بگردی، کجا پر شد جای گردی بگردی. تو با
رادیو سلامت، نجوای خوش تندرستی، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بی کران خیشت گامی دگر نمانده است، آغوش مهر بگشاست ای راز روزگار.
تا بیکران
به نام خدای مهربان و سلام و درود بر شما همدلان خوش عهد.
با من بدیدم روی تو ای ماه و شمع روشنم، هر جا نشینم خرمم، هر جا روم دلگشنم. من آفتاب انورم، خوش پرده ها را بردارم، من نوبهارم آمدم تا خارها را برکنم.
سمت آسمان
در جستجوی تو از هفت آسمان گذشتم، این آسمان ها بهانه اند، تمام گیتی پر از نشانه است.
خداوند پیروزی حق و نابودی باطل را سنتی الهی خوانده و آن را به ستم دیدگان جهان نوید داده است. در سوره اسراء آیه 81 می‌خوانیم: و بگو حق آمد و باطل نابود شد. آری، باطل همواره نابود شدنی است. انقلاب اسلامی ایران بخشی از هویت والای اقتدار و شکوهمندی خود را وامدار رهبر یگانه چون امام خمینی رحمت الله علیه است. بنابراین در تحلیل ماهیت انقلاب اسلامی نمیتوان از تحلیل شخصیت رهبری آن صرف نظر کرد. به تعبیر استاد شهید مرتضی مطهری، تحلیل ماهیت این انقلاب از تحلیل رهبری و رهبر انقلاب جدا نیست.
وطن واژه‌ای که در دل هر ایرانی تنین انداز است، واژه‌ای که با حس تعلق، خاطره و عشق عجین شده.
وطن یعنی
حق مسلم تمام مردم یک کشور،
یک حسی این مادر به بچهش، یه حسی بین پدر به خانوادش، به نظر من یه عشق وصف نشدنی.
وطن یعنی مادر، وطن یعنی عشق، امید.
وطن یعنی جان، دل، مادر.
چو ایران نباشد تن من نباد.
وطن یعنی خونه، وطن یعنی پدر، مادر. وطن یعنی که همه در کنار هم در آرامش و آسایش زندگی کنیم.
وطن یعنی مادرمون، قلبمون.
وطن یعنی
ناموس، یعنی جان، روح و روان.
وطن یعنی مادر، وطن یعنی قلب. وقتی انسان قلبش بیسته خاموش شده و من و مردم سرزمین من و ایران به پا خواستیم تا مادرمان را از دست رژیم غاصب نجات دهیم. مگر می شود که یک ایرانی مادرش را سیلی بزنند و در جای بشیند؟
وطن تنها جغرافیایی محدود نیست، بلکه دریایی از هویت است. وطن یعنی همین خاطرات مشترک، همین زبان و فرهنگی که ما را به هم پیوند می‌دهد، همین امیدهایی که برای فردای این سرزمین در دل داریم و همین حس عمیقی که ما را در برابر سختی‌ها همدل و همزبان می‌کند.
امام حسین تو دعای عرفه میگه خدایا الهی من کانت حقائقه دعاوی فکیف لا تکون دعاویه دعاوی. خدایا اون کسی که حقیقتهایی که به بازار تو میاره در درگاه تو، حقیقتهاش که به نظر خودش حقیقته، خب ما نماز میخونیم به نظر خودمون واقعا داریم نماز میخونیم دیگه، دروغ که نمیگیم به نظر خودمون. خدایا اون کسی که حقیقتهاش ادعاست تا چه برسه به ادعاهاش. وقتی امام حسین اینو میگه، پس این که تو قیامت به اون فرد خداوند متعال به ملائکه فرمود که عجیز و کذبه، دروغشو قبول کنید، یعنی این ادعای مجازشو، ولی این آدم خیلی چیزی نبود، ولی همین که گمانی بالاخره یه مایهی توش هستش که نسبت به من این نظر رو داره خرابش من نمیکن. خب ببینید یه همچین خدایی رو آدم چجوری باید رابطه باهاش داشته باشه، یه همچین خدای رفیق مهربانی آدم چجوری باید او رو ببینیم؟ خیلی باید حسن ظن بهش، از بهترین صفات مؤمن حسن ظن، خوشگمان بودن به خدا هست، از بهترین صفات مؤمن. امام باقر فرمود ما اوتی مؤمن قط خیر دنیا و الاخره الا به حسن ظنه بالله، به هیچ مؤمنی خیر دنیا و آخرت رو ندادن مگر به واسطه اینکه خوشگمانه به خدا. ببین اگر یه جایی توکل کردی به خدا، اعتماد کردی به خدا، خوشگمان باش، شک نداشته باش، سوء ظن نداشته باش، خوشگمان باش که خدا پشتت. خودش فرمود و من یتوکل علی الله فهو حسب. اگر یه جا توبه کردی، خدای به هر حال گناهانی قبلا داشتی، توبه کردی، خوشگمان باش که خدا هر چی باشه میبخشه. دچار وسوسه و شک داشتی، یعنی خدا میبخشه؟ خب بعضی اینجوری میان میگن بابا خودش وعده کرده میبخشه، این بده که یه آدم هی شک بکنه، یعنی خدا میبخشه؟ بابا خودش فرمود ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خوشگمان باش.
یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.